أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخمسون، جلسه پنجاهم از مباحثه فقه المسجد. در این عنوان از ظرفیت های مسجد گفتگو می کردیم. اتخاذ المسجد مجلسا للحوار، مسجد رو پایگاه گفتگو قرار دادن. از این بحث که مطرح کردیم منتقل شدیم به بیان یک شبهه و یک جواب، که البته این مسئله فقهی است، مسئله فقهیه است، اما ما در ارتباط بحث خودمون این رو در قالب شبه و جواب مطرح کردیم. و آن این بود که برخی از فقها در عصر علامه و بعد از علامه بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان کراهت و رطانت و فی المسجد، کراهت تکلم و سخن گفتن به لغت عجمیه و لغت غیر عربی. ما در این مناقشه کردیم، در دلیلشون هم مناقشه کردیم. دلیلشون یادتون باشد دو تا حدیث بود، یکی خبر سکونی و یکی هم خبر مسمع ابی سیار. این دو خبر مورد استدلال بود که هر دوی اینها نقل کرده بودند که نه نبی یا نه رسول الله نهی کردند ان رطانت الاعاجم فی المسجد، از رطانت الاعاجم نهی شد. ما در این مستند قائلین به کراهت بود، کراهت تکلم به غیر العربیه. ما در اینجا مناقشه کردیم سندن و دلالتن، هم از جهت سند مناقشه کردیم، گفتیم که حدیث اول مشتمل است بر محمد ابن الحسن ابن شمون و ایشان هم ضعیفون، هم فاسق المذهب، هم اضیف الیه احادیث الوقف. درباره حدیث دوم گفتیم مشتمل بر سکونی و نوفلی است که علی المشهور اینها ضعیفن و قابل اعتماد نیست. در مقام دلالت اشکالمون به دلالت این رطانت الاعاجم شد بر تکلم به لغت عجمی و یا لغت غیر عربی. اشکال رو تبیین میکنیم به بیان دیگر و رد بر در حقیقت اون قول کراهت رو تکمیل میکنیم تو این جلسه. اینکه همونطور که اشاره کردیم نهی در این دو روایت به چی تعلق گرفته؟ نهی در این روایت به رطانت الاعاجم، رطانه او رطانه بالکسر را و به فتح را. رطانت الاعاجم مورد نهیه، نهی به این تعلق گرفته. خب هرچه که معنای رطانت الاعاجم باشد این مورد نهیه. حالا چون خبر ضعیف است گفتن نهی از ظهور در حرمتش دست برمی‌داریم، حمله بر کراهت می‌کنیم. اون چه که ما گفتیم و تقویت می‌کنیم این است که معنای رطانت الاعاجم تکلم به لغت فارسی نیست، بلکه بالاتر تکلم به لغت غیر عربی هم نیست. این معنای اشتباهی است که مورد استفاده واقع شده و مسیر رو برای فقها در حقیقت منحرف کرده، مسیر رو که این فتوای کراهت صادر شده است. اون چه که ما بیان کردیم این بود که و از منابع لغوی که حالا باز امروزم تکمیلش میکنیم، این که رطانت الاعاجم رو گفتن عبارت است از سخن گفتن یا یک قرارداد و اتفاقی میان دو نفر یا بیشتر، سه نفر، چهار نفر، در یک مجلسی که عددی حضور دارند، مثل المسجد که مکان عام است، همه حضور دارند، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، یه عددی با هم توافق کنند با یه زبان خاصی که لا یفهمه الجمهور، با یه زبانی حرف بزنن که عمده اهل اون جلسه نمیفهمن. اینو گفتن متعلق نهیه. خب به طور طبیعی این جزء ادب معاشرت اجتماعی است که در معاشرت اجتماعی اقتضای ادب این است که انسان در جمعی که هستش، در اون جمع با لفظی سخن بگه، با لغتی حرف بزند که جمهور میفهمن، همه میفهمن. اینه که انسان با یک بیانی، با یک شیوهی حرف بزنه تو جمع که هیچ کس نفهمه، خودش و رفیقش فقط بفهمن، خودشونی که باش اتفاق کرده بفهمه، این خارج از ادب معاشرت اجتماعی. این مورد نهی است. این مورد نهیه یه مصداقش این است که آدم در مجلس عربی فارسی صحبت کنه که عرب نمیفهمد. یه مصداقش این است که آدم در مجلس فارسی عربی صحبت کنه که هیچکس نمیفهمد. این برداشت رو کردیم، امروزم تکمیل کردیم. و یؤید ذلک، این حرف ما رو تایید میکند. ما قاله ابن الاثیر، ابن الاثیر جزری، ایشان در کتاب النهایه، که کتاب النهایه شرح الحدیث و شرح اللغه، هم کتاب لغتی لغت، هم کتاب شرح الحدیث، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، اسمش اینه، احادیثی که واژگان غریبی درش هست، اینا رو آورده ترجمه کرده، منبع لغت هم حساب شده. ایشان در این کتاب النهایه به واژه رطانه که رسیده، خب از علمای اهل سنته، ایشون چند تا برادرن، حالا دربارش عرض میکنم. فی حدیث ابی هریره، ایشون اشاره میکنه در حدیث ابی هریره، قال اتت امرأة فارسیة فرطنت له، یه خانمی در اون حدیث، یه خانم فارسی آمد، فرطنت له، برای او اینجا رطانه کرد. در این حدیث میگه الرطانتو به فتح را و کسرها و تراطن، این معناش چیه؟ کلام لا یفهمه الجمهور، سخنیست که همه نمیفهمن، در یه جمعی یه عده‌ای میفهمن. پس معنای سخن گفتن به عجمی که بعضیا گفتن نیست، اینجا سخن گفتن، حرف زدن به کلامی است که سخنی است که لا یفهم اهل جمهور. بعد در ادامش میفهمد که اصلا از این بالاتر، تأمل کنید، ابن عثیر میگه از این بالاتره، انما هو مواضعتون بین اثنین او جماعتن، میگه اصلا یه وضعی، یه قراریست بین دو نفر یا بین چند نفر، یه قراریست بین دو نفر و چند نفر، قرار و جعل اعتبار میان دو نفر چند نفر، یعنی اتفاق پیمان، میتواند هم کلام باشد هم غیر کلام هم باشد. حالا داشته باش تا برسیم. بعد ایشون فهمودن ول عرب و تخص بها غالبا کلام العجب. عرب غالبا وقتی ما حرفی نمیفهم میگن کلام غیر عربیه. اینا کلام غیر عربی رو چون عرب نمیفهمد میگن کلام غیر عربی است. این اختصاص عرب این رو بیان میکند. مثالی میزنه بعد میگه که و منه حدیث عبدالله ابن جعفر و نجاشی. از همین معناست اون حدیثی که عبدالله ابن جعفر و نجاشی دارن که قال له عمر، عمر اومد بهش گفت اما ترا کیف یرتنون به حزب الله، نمیبینی چطور حزب الله یا رو رتانه میکنن؟ رتانه یعنی چه؟ معنا میکنن ای یکنون، کنایه میزنن بهشون، کنایه میزنن به حزب الله. یا یعنی چه کنایه میزنن؟ ولم یسروا به اسمائهم، میگن این مثلا یک اشاره‌ای میکنن، اسمشون رو نمیبرن. چطور این در مقام توهین، در مقام جسارت یک کنایه میزنن، اسمشون نمیبرن، یه اشاره‌ای میکنن. میگه و تکرر فی الحدیث، تو حدیث این تکرار شده، این یرتنون به حزب الله، به اینا رتانه میکنن، یعنی به اینا چکار میکنن؟ کنایه میزنن. پس کنایه بالاتر از کلام اصلا، اشاره و کنایه هم شامل میشود. پس رتانه، رتانه الاعاجم، کلام، اشارات، کنایات، چیزهایی که لا یفهمه الجمهور. دو نفر اینجا نشستن توی جمع مسجدی که 200 نفر نشستن، یه نفر هم داره سخنرانی میکنه مثلا، حالا این دو نفر آدم های مرتوجه هم، صدر جلسه هم نشسته، این دو نفر هی با هم اشاره میکنن، این اشاره دیگر نمیفهمن. میگه این مورد نهی واقع شده. دو نفر اینجا در عربی صحبت میکنه، اینا فارسی میگن، اینا فارسی صحبت میکنه، اینا ترکی میگن، هر کدوم به یک لغت اجنبی در حقیقت. خب حقیقت پس اینجا کلام عجمی و غیر عربی نیست اصلا. با دقت در جمله و بیان ابن عفیر، حقیقت این است که من نوشتم لکن الحقیقت لیس کذلک، اینطور نیست، بل المراد، مراد از این رتان عبارتون ان جعل، یه قراری، و اعتبار، یه اعتبار توافقی، بین شخصین او عدت اشخاص، فی مکان عام کل مسجد، توی مکان عمومی مثل مسجد. این اتفاق به چی؟ اتفاق به لغت غیر رایجت و غیر مفهوم عند الاکثر، اتفاق کنم به یک لغتی که رایج نیست توی این جمع اینجوری حرف زدن. کسی از کنه منظر شما که و مفهوم نیست در نزد اکثر. این همون آداب اجتماعی، یعنی از آداب اجتماعی اینه که انسان ملتزم باشد به تکلم به لغت معروفه‌ای که در بین اون حضور و اون جمع در مکان عامی که هست قابل فهم باشه. خب با این توضیحی که بیان کردیم تأمل کنید چی گفتیم. یه بار برگردیم خلاصش، گفتیم اینجا ابن عفیر فرمودن که کلام لا یفهمه الجمهور، اشاره کردن به یرتنون به حزب الله، یعنی کنایه بهشون میزنن، لم یسرهو به اسمائهم، اسمشون رو نمیبرن، اشاره میکنن، میگن این مثلا یا چیزی. خب با این دائره رتانه وسیع شد، اولا از فارسی بودن بیشتر شد، از غیر عربی بودن توسعه پیدا کرد. کلام الله یفهم الجمهور، اگه جمهور شدن در منطقه آذری ها، آذری زبان ها جمهور شدن، مثلا از کنم نظر شما در یک کشور انگلیسی، انگلیسی زبان ها لا یفهم الجمهور، عربی خودش میتواند مصداق رتانه باشه در بلد انگلیسی زبانها در بلد آذری زبانها، پس خصوصیتی در زبان نیست که بگیم زبان فارسی است یا عربی است یا چیز دیگر. این یک. ثانیاً فرمود بر این که اما ترا کیف یرتنون به حزب الله، کنایه میزنن، اشاره میکنن، پس معنا وسیع‌تر شد. اصلا کلام ممکن نباشه، اشاره ای باشد، اتفاق با یه اشاره ای باشه که دیگران نمیفهمن، از این معنا وسعت پیدا کرد. پس هم از کنم محضر شما اشاره. یه چیز دیگه هم میخوایم اضافه کنیم اینجا، اصلا بالاتر از این وان اینه که آیا اصلا مسجد خصوصیت داره در اینجا؟ اگر شد جز آداب اجتماعی کلام لا یفهمه الجمهور، یا اشاره‌ای که لا یفهمها الجمهور، کنایه‌ای که لا یفهمها الجمهور، اگه اینها شد مسجد خصوصیت داره یا مجلس عام خصوصیت داره؟ مجلس عام نیست، عدد زیادی هستن، اینجا میگن حرمت جلسه رو نگه دارید، احترام جلسه رو نگه دارید و با کلامی و با اشارهی صحبت بکنید، ملتزم به قواعد اون مجتمع باشید، قواعد ادبه. بنابراین میگیم لا خصوصیت فل کلام بلا عجمیه، ولا خصوصیت فل کلام، حتی که اشارم شامل بشه، بلکه بالاتر میگیم لا خصوصیت للمکان، یعنی مسجد خصوصیت نداره. مقصود اون تعاملی است که لا یفهم الجمهور اولا، و در مکانی که مکان عام باشد، بله مسجد یا شبه المسجد، مثل مسجد. اینجا این مصداقشو پیامبر ذکر فرمود که از باب این هستش. خب لذا فقها هم گاهی اشاره به همین مطلب کردن، مثل علامه، مثل محقق ثانی در جامع المقاصد که فرمودن تکره المخاطبت بلسان العجم فیه، که راحت داره خطاب کردن به لسان غیر عربی در مسجد، که اینجا این از اون فارسی جداش کردن، آوردن به غیر عربی. یا از کنم محضر شما جناب کاشف الغطا که آمدن از کلام ابن اسیریشون استفاده کرده اونجا، ایشان همین مطلب رو شبیه این مطلب داره که کلام ابن اسیر رو بیان کردیم در اینجا، و از کلام ابن بصیر که کاشف الغطا هم نقل کرده، وافی هم نقل کردن، معلوم میشه که معنای رتانه لا یختص بالکلام، معنای رتانه به غیر عربی که اختصاص نداره، به کلام هم اختصاص ندارد، بلکه شامل اشاره با دست و اشاره با چشم و اینها هم میشه، همچنین ارتباطی هم اگر برقرار بشود بازم لا یفهم الجمهور. لذا از کنم محضر شما که این هم شاملش میشه. اونن که گفتیم غیر کلام شامل میشه، از این کلمه ابن اسیر که خوندیم انما هی مواضعتون بین اثنین او جماعه، یا یرتنون به حزب الله که کنایه دادن باشه، این عبارت شامل تفهیم و تفهم اونم به غیر کلام، حتی مثل اشاره هم شامل میشه، توافق کنن که ما با هم دیگه هر وقت من چشم بالا کردم شما اینو بفهم، چشم پایین کردم اینو بفهم، دیگران میبینن نمیفهمن، میگن آقا یا چشش بالا پایین میکنه، خب این لا یفهم الجمهور دیگه، مصداق اونه. بنابراین با این نکته ملاک در اینجا چیه؟ ملاک و نهی، ملاک و کراهه چی هستش؟ ملاک عدم و فهم الجمهوره، ملاک اینه که جمهور نفهمن، نهی در این جلسه هستن عمده شون اینا نفهمند، ملاک این است، ملاک یعنی فهم الجمهور و عدم و فهم الجمهور. اونجایی که یفهمون اونجا لا کراهته، لا تعلق به نهی، نهی بهش تعلق نمیگیره، اما اونجایی که لا یف، اونجایی که یفهم الجمهور لا تعلق به نهی، اونجا لا یفهم الجمهور یتعلق به نهی، نهی پیغمبر نهی رسول الله عن رتانت الاعاجم، نهی. اونجایی که نمیفهمن جمهور میگیم نهی است، اونجایی که میفهمن جمهور نهی نیست، نه زبان خصوصیت دارد نه مکان خصوصیت دارد، هر دو الغاء خصوصیت میشود در اینجا. بس یعنی اختصاص انحصار مسجد نداره، اگر کسی در یه جمعی در غیر از مسجد هم که جمع مثلا این کلامی حرف زد که نمیفهمن، اونجا هم کراهت دارد، اونجا هم مورد نهیه. پس بنابراین پیامبر قد نها عن رطانت الاعاجم فی المسجد، فلحقیقه پیغمبر قد نها عن التکلم باللغت الاجنبیه لا باللغت الاعجمیه، تکلم باللغت الاجنبیت التي لا يعرفها الجمهور ولا يفهمها الجمهور، لغت بیگانه، لغت بیگانه ای که جمع از کنم محضر شما متوجه نمیشون، یا بل اشارت الاجنبیه یا اشاره بیگانه ای که افراد از کنم محضرشون در مجلس عام مثل مسجد فهمیده نمیشود. خب این عبارت رو از حدیث اینطور استفاده، هذا ما یستفاد من الدلیل، اونو که از دلیل استفاده میشد این بود، اینو که از این دوتا دلیل فضلا ان ضعف سنده ما، بعد از این که بگیم حالا سندش رو اشکال سندش رو کنار بگذاریم، در اشکال دلالتی دلالت بر مدعای فقها در اینجا نمی کند، بلکه حقیقت اون چیزی است که برداشت کردیم و بیان کردیم در اینجا. یک درد دو سه دقیقه یک که این بحث رو تمام کرده باشم، یک جمله ای رو، دو تا جمله جناب صاحب حدائق دارن، این رو هم باید جوابش رو عرض بکنیم. صاحب حدائق محقق بهرانی در حدائق و ناظره دو تا مطلب دارن، یکی این که میگن این حرف آقای ابن عثیر در ترجمه یا رطانت العاجم این کلام غریبیست، عجیبیست، این تعبیرشونه که لا یخفا ان ما ذکره من المعنى للرطان معنا غریب، این معنای غریبی است، لم یذکروا احد فی ما اعلم، هیچ کی همچین حرفی رو نزده. ما عرضمون است که اول این معنا معنای غریبی نیست، معنای آشنایی است و ما میشناسیم معنا رو. ثانیا جناب ابن عثیر آدم ناشنایی با جو عربی و معنای عربی نیست، چون اصلش مال جزیره سوریه است، بعد منتقل شده به موصل در عراق، با مردم عرب زندگی کرده اونجا، خودش عرب است، با عرب زندگی کرده، عارف به لغت عربی بوده، معاصرین او دیگران درباره عربیت ایشون و درباره آشنا بودن ایشون، عالم به لغت بودن ایشون، مثل یاقوت هموی، مثل دیگران که معاصرش بودن تصریح کردن. کتاب خودش هم در نهای ابن عثیر از سایر کتاب‌های قبل از خودش درباره لغت نوشته استفاده کرده آورده. چطور میتونیم بگیم که کیف یمکن نقول بان هذا المعنى غریب لم یذکر احد؟ این اولا. ثانیا نکته دیگری که این نکته نسبت به مطلب اولشون که این معنا معنای غریبی است، نکته دوم ایشون میاد یه جمله جدیدی میگه که باز لم یذکر احد، غیر از ایشون کسی نگفته. اون حرف صاحب حدائق این است که میگه اصلا این نه النبی عن رطانت الاعاجم، این میخواد بگه شما دعا تو مسجد به غیر عربی دعا نکنید، خواهد بفهمد که آقا شما در مسجد چون مکان عبادته، محل دعاست، محل طلب الحاجت مسجد، شما در اونجا دعای غیر عربی نکنید. میگه ظاهرش این است، عبارت جناب محقق این است که جناب محقق بهرانی فرمودن بر این که ففل خبر المذکور، در این روایت ما یشیر الی کراهت دعا بالعجمیه، دعای عجمی نگین. چرا؟ لان المساجد مواضع الدعوات و طلب الحاجات، میگه چون مسجد موضع و مکان دعا و طلب حاجته، فاذا کان الکلام فیها بالعجمیه مکروها، میگه وقتی که کلام در اون مکروه باشد، تعین الکلام فی ما یعتی بهی من الدعوات بالعربیه، همینطور در سایر دعاها میگه که این قابل از کنه محضر شما تصریست. ما عرضمونه که از کجا میگید مسجد منحصر به در طلب حاجاته، در طلب دعوات هستش؟ ما در ابعاد هویت مسجد بحث کردیم به طور مفصل و ابعاد گوناگونی از هویت مسجد. خب مسجد علاوه بر اینکه مکان دعا هست، مکان الحوار هم هست، مکان الخطابه هم هست، مکان از کنم محضرشون تربیت هم هست، همه این جهات در ابعاد هویتی مسجد از کنم محضر شما که شامل و تازه بلکه مسجد مکان دعا باشه، کی گفته مکان دعای عربی؟ خدای عزوجل همه زبانها رو میفهمد، به هر زبانی هم دعا کنیم قابل درکه. عذف الی ذلک که ائمه معصومین در حضورشون در مساجد، در حضور خود پیغمبر، افراد اومدن با زبان غیر عربی حرف زدن، با زبان فارسی، با زبان سقلابیه، زبان ترکیه. من یاد توی امام هادی وقت بررسی کرده بودیم، تو موضوعی امام هادی هم آوردیم، امام هادی با 7 زبان خودش صحبت کرده، خودش صحبت کرده، بخشن در از کنه محضر شما که مساجد بوده. خلاصه این که در این دوتا حدیث من حیف دلاله، من حیف سند گفتیم ضعیفانه، من حیف دلاله لا علاقت بینهما و بین القول بالکراهت، کراهت التکلم به غیر العربی فی المسجد. این دیگه بحثش اینجا تمام، انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.